ستاد توسعه فناوری نانو داریم گفتگو میکنیم در خصوص نانو. خب جناب آقای خادم، در دو بخش ما به بحث نانو پرداختیم. ابتدا در خصوص مفهوم شناسی نانو مواردی رو عنوان کردیم خدمت مخاطبین ارجمند، بعد از اون به بحث دانش نانو پرداختیم، به مقالاتی که چاپ کردیم در خصوص نانو، اندیشمندان ما، دانش‌پژوهان ما چاپ کردن و در حوزه نانو و الحمدلله توفیقاتی هم در این خصوص کسب شده. ولی که خب مستظر هستید نهایتاً خروجی این پژوهش‌ها و این اندوخته دانشی قرار هستش که به کالا تبدیل بشه، به محصول تبدیل بشه، به خدمت تبدیل بشه، محصولاتی که قرار هستش که کیفیت زندگی بشری رو بهبود بده. من میدونم که توفیقاتی رو در سالهای گذشته داشتین در خصوص تجاری سازی و صنعتی سازی دانش نانو، فناوری نانو. خب افقی هم در سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو پیش بینی شده. در یک بخشی در شاخصهای کلان این سند اشاره شده به محصولات تجاری دارای نوآوری جهانی، که به نحوی که ما بتونیم محصولاتی رو در دنیا عرضه بکنیم که اولین کشور معرفی کننده محصول خاصی مبتنی بر نانو باشیم. از این نظر آماری که در نظر گرفته شده در سال 1400 در این که در این سند ذکر شده، در سال 1400 تعداد این محصولات 4 مورد بوده، در 1404 قرار هستش که به 12 مورد برسه، در 1408 قرار هستش که به 25 مورد و در انتهای برنامه سند سوم توسعه نانو قرار هستش که به 45 مورد برسه، که فکر میکنم که آمار معقولی هم هست بر اساس وضعیت فعلی کشور. ضمن این که شاخص دیگری هم در این خصوص داریم، اون هم نرخ رشد سالانی حجم فروش محصولات نانو ساخت ایران هست که این در سال 1464 درصد بوده، یعنی در فاصله زمانی بین 97 تا 1400. در سال 1404 پیش بینی شده که 40 درصد باشه، در 1408 35 درصد و در 1412 هم این نرخ رشد باشه 30 درصد. یه شاخص دیگر هم که نظر منو جلب کرد تو سند سوم، نسبت حجم فروش محصولات نانوی ساخت ایران به جی دی پی کشور یا تولید ناخالص داخلی کشور، که این شاخص در حال حاضر که حالا البته در حال حاضر که عرض می‌کنم ابتدای اجرای سند سوم 0.23% بوده در سال 1399، که این قرار هستش که در 1404 به 0.5% برسه، در 1408 1.5%، در 1412 2.5% برسه. البته نمی‌دونم این اهدافی که پیش بینی شده پاسخگوی پتانسیل کشور، پتانسیل محافل علمی و دانشگاهی کشور هست یا نه.
یکی از بخش‌های مرتبط با تجاری سازی پتنت بود که خب در بخش قبلی خدمت شما توضیحاتی ارائه شد، ولی مهمترین بخش اینه که این فناوری‌ها و حالا دانش‌هایی که کسب شده در مراکز تحقیقاتی بیاد وارد صنعت بشه و شرکت‌های صنعتی مختلف با استفاده از نانو بتونن محصولاتی رو به بازار عرضه بکنن. خب این موضوع از همون ابتدا عرض کردم که مورد توجه بوده، تقسیم کاری هم که صورت گرفته، حتی وزارتخونه‌های صنعتی مثل سمت، مثل وزارت نیرو، وظایفی رو از همون دهه 80 داشتن که به موضوع استفاده از نانو در فرآیندهای مختلف صنعتی توجه بکنن. ولی به واسطه حالا حجم دانشی که در کشور وجود نداشت تو همون سالها این اتفاق نیفتاد، ولی از سالهای دهه 90 تا الان ما شاهد ورود محققان به عرصه های دانش بنیان بودیم. خیلی از این محصولاتی که الان تو بازار وجود داره، محصولات واسطه‌ای، محصولات نهایی، به واسطه فعالیت اساتید دانشگاه و محققانی بوده که تو دانشگاه ها فعالیت کردن و بعداً شرکتی رو ثبت کردن و تونستن محصولی رو به بازار عرضه بکنن. خب این شرکت ها متنوع، یعنی ما شرکتی داریم که تک محصولی هست تا شرکت های صنعتی که بالاخره جز شرکت معروفی هستن که دارن از نانو برای تولید محصولات استفاده میکنن. اگه بخوام آمار خدمتون عرض بکنم، تا به امروز 1563 محصول توسط شرکت های نانو ایرانی به بازار عرضه شده، که خب این شرکت ها تعدادشون 368 تا شرکت هستن. حجم این شرکت ها مختلفه، شرکت های کوچیک، بزرگ و متوسطی که دارن تو بازار محصول ارائه میکنن و فروش دارن، و حدود 67 تا از این شرکت ها تجهیزات نانو دارن تولید میکنن. تجهیزات در مقیاس های مختلف، یعنی هم مقیاس آزمایشگاهی که نیاز مراکز آزمایشگاهی هست و تجهیزات صنعتی که برای تولیدات صنعتی مورد نیاز هست برای تولید محصولات نانو، که خب بخوام مصداقی عرض بکنم، مثل دستگاه نانو پوشش هایی که برای تولید پوشش های سخت و تزئینی مورد استفاده قرار میگیره در صنایع و تونسته هم در حوزه شیرالات و محصولات ساختمانی استفاده بشه، در حوزه تولید پوشش های سخت برای افزایش عمر محصولات صنعتی داره استفاده میشه در صنایع مختلف، دستگاه نانو الیاف که خب در دوره کرونا خیلی مورد استفاده ما بود برای تولید ماسک های N95 و تولید فیلترهای صنعتی و فیلترهای دیزلی و خودرو، که خب این تجهیزات صنعتی کیفیتشون در حدی بوده که تونستن صادر هم بکنن، هم به کره جنوبی صادر شده این دستگاه، هم به کشور چین صادر شده. دستگاه نانو الیاف به چین صادر شد، به کره جنوبی صادر شد، دستگاه آزمایشگاهی هم به کشور پیشرفته مثل آمریکا، کانادا و انگلستان صادر شده، توسط همین شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی داره ساخته میشه، برند ایرانی. و خیلی از این محصولات خب تونستن وارد عرصه‌های بین‌المللی هم بشن. حالا اون هدف گذاری که ما گفتیم صادرات پایدار، ما تا الان صادرات داشتیم، ولی اصطلاح پایدار به این معنیه که ما بتونیم مداوم توسط شرکت‌های مختلف در همون کشورهای مقصد فروش داشته باشیم، فقط برای یکی دو بار نباشه. تا الان 49 تا کشور میزبان محصولات نانو ایرانی بودن، یعنی ما تونستیم به 49 کشور جهان در قاره‌های مختلف صادرات داشته باشیم توسط همین تعداد شرکتی که خدمت شما عرض کردم. قبلا خود ستاد نانوی حمایت ها رو میداد، الان معاونت علمی در قالب کریدور صادرات و حالا برنامه‌های دیگه‌ای که وجود داره از شرکت ها برای حضور در نمایشگاه ها، هم برای رصد نمایشگاه، هم برای غرفه، یعنی ایجاد غرفه و حالا ارائه محصولات حمایت پرداخت میکنه و شرکت ها میتونن در این نمایشگاه ها با این حمایت ها حضور پیدا بکنن.
جناب خادم، این شرکت هایی که اشاره فرمودین از نظر مالکیتی عمدتا شرکت های دولتی هستن یا
نه؟ نه، اکثر این شرکت خصوصی، شرکت های خصوصی هستن که عرض کردم. حتی خیلی از این شرکت ها مؤسسینشون و مدیر عامل هاشون خود اساتید دانشگاهی هستن که رو اون فناوری کار کرده بودن. خب این خیلی مهمه، فعالیت علمیشون تونستن ادامه بدن و وارد عرصه تجاری سازی و فروش محصول بشن. برنامه‌های متنوعی داره اجرا میشه، هم برای توانمندسازی و هم برای حمایت از حضور شرکت‌ها در بازار.
من احساس میکنم که این جریان، این ارتباط یا مسیر این ارتباط از سمت پژوهشگران به سمت فعالین حوزه کسب و کار بود، چرا که شناخت پژوهشگران نسبت به دغدغه‌های نانو بیشتر هستش، منتها نیازهای بازار رو فعالین کسب و کار میدونن. یعنی چه بسا اطلاعاتی در بستر بازار باشه یا در صف ارائه خدمت، در صف ارائه محصول باشه، اطلاعاتی باشه، داده هایی باشه، نیازهایی باشه که پژوهشگران نانو ما نسبت بهش اطلاعات نداشته باشن. کسانی که نسبت بهش واقف هستن همین فعالین حوزه کسب و کار هستن. خب نیاز هستش که این ارتباط به نحوی شکل بگیره که این ارتباط دو جانبه باشه، یعنی این درخواست ها، این نیازها، این خواسته ها، این تقاضاهایی که از سمت بازار وجود داره به نحوی منتقل بشه به پژوهشگران عرصه نانو و در خصوصش مطالعه انجام بشه، تاریخ توسعه رخ بده و نهایتاً تبدیل بشه به یک محصول.
این الان برای نکته که فرمودید، در حال حاضر هم تو گروه ترویج در قالب برنامه ترویج صنعتی ما اقداماتی داریم انجام میدیم و هم در شبکه تبادل فناوری نیازها احصا میشه و در اختیار فناورا قرار میگیره. یعنی این تبادله دو طرفه هست.
درست.
یعنی هم نیازها در سامانه شبکه تبادل ثبت میشه و هم از اون سمت خب فناوری هایی که وجود دارن به متقاضیان ارائه میشه.
خب یه مقاله رو من داشتم مطالعه میکردم جناب آقای خادم، که این مقاله متعلق به پایگاه علمی فورچون بیزینس هست، که یه آماری رو توی این مقاله بهش اشاره کرده بودن. اولا که بر اساس مطالعه که اتفاق افتاده تا سال 2023 عمده محصولاتی که در حوزه نانو تولید شده متعلق به حوزه سلامت و پزشکی هست در دنیا، این آمار متعلق به کل دنیا هستش، و بعد از اون حوزه الکترونیک هست، تولید هست، انرژی هست، اتوماسیون هست، هوا فضا هست، صنایع غذایی هستش و سایر بخش ها. حالا من یه نگاهی هم داشتم به آمار محصولات تولید شده در ایران، فکر میکنم عمده محصولاتی که در حوزه نانو ما داشتیم، یعنی ما تجاری سازی کردیم فناوری نانو رو، عمدتا باز در همین حوزه سلامت و بهداشت بوده. مواردی رو میفرمایین به صورت مصداقی؟
خب ما تا الان در 10 تا حوزه صنعتی میشه گفت که محصولات حوزه نانو در کشور داریم که توسط شرکت‌های خصوصی به بازار عرضه شده. خب مثال‌های مختلفی وجود داره از محصولات حوزه نانو در حوزه سلامت که خب محصول داروی ضد سرطان سینادوکسوزوم، داروی ضد سرطان پاکلینب که اینها بخشی از نیاز داخل رو به داروهای ضد سرطان تامین کردن این شرکت ها.
انعکاس پیدا کرد در دنیا
خصوصا به واسطه اون تحریمی که تحریم نوجوانمردانی که در حوزه داروی اتفاق افتاد در دهه 90 این شرکت ها تونستن که محصول نانویی رو توسعه بدن، محصول مشابه محصول خارجی تولید بکنن و نیاز داخل رو از این محصولات تا حدی تامین بکنن.
حجم تولیدش طوری هستش که بتونه نیاز داخل
الان جوری هست که هم وارد لیست بیمه شده. خب پزشکان مختلف از داروهای مختلف سعی میکنن استفاده بکنن بر اساس حالا نیازی که وجود داره. تا الان نیازی که وجود داشته تونسته تامین بکنه، اون نیاز حالا پزشکان محترمی که برای درمان بیماران نیاز به این داروها داشتن تونستن تامین میکنن، حتی بخشیش صادر شده بخشی از این داروهای ضد سرطان. ولی خب یکی از حوزه ها یا مزیت های رقابتی که کشور ما داره حوزه ساخت و ساز و حوزه نفت و گاز که اتفاقا حجم جالب توجهی هست همین بازار محصولات در این دوتا حوزه هست. به عنوان مثال اگر ما بازار پارسال 30,000 میلیارد تومان در نظر بگیریم که در سال 1402 بازار محصولات ایران پایش شد و اندازه گیری شد، 6,000 میلیارد تومنش مربوط به نانو کاتالیست هایی بود که در حوزه نفت و گاز و خودرو داره استفاده میشه و به همین میزان در حوزه ساخت و ساز محصولات مختلفی توسط شرکت ها عرضه شد که نشون میده که حالا به واسطه این مزیت رقابتی که ما داریم تونستیم حجم بالایی از بازار هم در این حوزه ها داشته باشیم که خب حوزه های جهانی طبیعتاً به واسطه توانمندی که وجود داره، مثال در کره جنوبی خب در حوزه نانو الکترونیک و محصولات مثل تلفن همراه و حوزه دیجیتال خیلی جلوتر از ما هستن و طبیعتاً حجم بازاری که این کشورها کسب میکنن خیلی بالاتر هست و خب بر اساس مزیت رقابتی که هر کشوری داره میتونه ورود بکنه و تو اون حوزه صنعتی حجم بازار مورد نظرش رو کسب بکنه.
خب خیلی متشکرم جناب آقای خادم، به موضوعات مهمی اشاره فرمودید، هم از بعد مفهوم شناسی هم از بعد دانشی فناوری نانو هم اشاره داشتید به بحث تجاری سازی نانو. خب میطلبه که ما در حوزه تجاری سازی تو برنامه سوم یه مقدار سریعتر و با قدرت‌تر پیش بریم که بتونیم اون دانشی که داریم در حوزه نانو رو تبدیل به محصول بکنیم.
نکته مهمی که اینجا وجود داره من حالا عرض بکنم، خیلی از این تولیداتی که اتفاق افتاده توسط شرکت‌های داخلی برای تامین نیاز داخل بود، یعنی به واسطه حالا تحریم‌ها و نیازهایی که ما در حوزه های تک داشتیم، خب شرکت‌ها تلاش کردن اون سیاست جایگزینی واردات رو انجام بدن، دنبال بکنن. خب ترکیه همونطور که می‌دونید تو حوزه صادرات طبیعتاً هم محدودیت‌های کمتری داره و هم برنامه‌های حمایتی بهتری داره و ما حالا امیدواریم تو 10 سال سوم این اتفاق بیفته، هم غیر از حالا اینکه نیازهای داخلی رو تامین می‌کنیم وارد عرصه‌های جهانی هم بیشتر از گذشته بشیم و خب حجم بالاتری رو کسب بکنیم.
بله به درستی هم تو بحث سند سوم به موضوع صادرات پایدار اشاره شده، همونطور که فرمودید ان شاءالله با رفع موانعی که وجود داره، حالا برخی از موانع طبیعتاً موانع داخلی هست و برخی هم مربوط به بحث تحریم میشه و ارتباط با کشورهای دنیا و محدودیت‌هایی که در دسترسی به بازارهای بین‌المللی وجود داره، ان شاءالله سهم ما از بازار جهانی محصولات نانو روز به روز بیشتر بشه و افق روشنی رو ما تصور هستیم در خصوص نانو برای کشور در دنیا با تلاشی که در گذشته انجام شده و برنامه‌ریزی که اتفاق افتاده و با همتی که قطعا دانش‌پژوهان محترم خواهند داشت، صنایع خواهند داشت، کسب و کارها در این حوزه خواهند داشت، روز به روز انشاءالله وضعیت ما بهتر خواهد شد. خیلی متشکرم از شما جناب آقای خادم عزیز، رئیس محترم گروه ترویج و فرهنگسازی ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو که محبت کردین در این برنامه حضور داشتید. خب شنوندگان عزیز و ارجمند و مخاطبین محترم برنامه بزرگراه همت، ما همچنان در برنامه‌های آتی در بخش‌های مختلف برنامه بزرگراه همت در تلاش خواهیم بود تا به موضوعات مختلفی که اثرگذار هستش بر پیشرفت کشور، ارتقاء سطح علمی کشور، سطح دانشی کشور، سطح اقتصادی و کسب و کاری کشور ان شاءالله خواهیم پرداخت. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم همراه ما باشید و همراه عوامل مختلف برنامه از محضر شما مرخص بشیم. خدا یار و نگهدار شما.
زندیم به نام زندگی، آینده‌ایم به نام زندگی. ما به رغم هر چه که نبود در مسیر بودن و وجود، رود رود قطره قطره رود می‌شویم، موج موج رود رود موج می‌زنیم، موج می‌زنیم.
پایتخت FM 94، آواز تهران. برا وقتی دلت میدونی پام هنوز، برا کار تو نیست منو نبینی یه روز، نرو اینجوری نرو نکو مجبوری، نرو آخه این دوری چی داره برامون، نرو تا وقتی با خودمی خوشبختی، تموم میشه این سختی رد میشه غمامون، لبتر خون هر خط میشم بروشه، چطرت میشم لبتر خون، تموم میشه این سختی رد میشه غمامون،
رادیو تهران، صدای پایتخت، FM 94، آواز تهران.
ما توی، یار توی، دلبر و دلخواه توی، راست توی، ناز توی، محرم من باز توی، آب منم، سب منم، هم سفر جب منم، پیر منم، شیر منم، زنده به تقدیر منم. آه من عاشق شده ام، عاشق یاری که ندید، روز و شبم برد شده ام، قل و قهاری که ندید، گرم شده دست و دل، باز به کاری که ندید، پشت زمستان دلم، هست بهاری که ندید. روشنی آب توی، رنگ منم، سنگ منم، این همه دل تنگ منم، هست منم، مست منم، داده دل از دست منم. آه من عاشق شده ام، عاشق یاری که نگم، روز و شبم برد شده ام، قل و قهاری که نگم، گرم شده دست و دل، باز به کاری که نگم، پشت زمستان دلم، هست بهاری که نگم، هست بهاری. عاشق شده ام، عاشق یاری که نگم، روز و شبم پر شده ام، گرم شده دست و دل، باز به کاری که نگم، پشت زمستان دلم، هست بهاری که نگم. آه من عاشق شده ام، عاشق یاری که نگم، روز و شبم پر شده ام، قل و قهاری که نگم، گرم شده دست و دل، باز به کاری که نگم، پشت زمستان دلم، هست بهاری که نکن، هست بهاری که نکن.
با تهران 360، رادیو تهران را در فضای مجازی 360، رادیو تهران را در فضای مجازی دنبال کنید.
تو را خاطر ما نیست، خیالت بفرست تا شبی محرم اسرار نهانم باشد. گر تو را خاطر ما نیست، خیالت بفرست تا شبی
تهران، صدای پایتخت FM 94، آواز تهران.
عشق دورم تا تو هستی، من صبورم کوهم، اما پیش چشمات بی غرورم. عشق دورم، من یه راه بی عبورم، سو تو کورم با تو، اما هر جا باشی من خودم رو میرسونم، تا کنارت زندگیمو بگذرونم. با تو باشم با تو ای نامهربونم، ای قرار بیقراری های نابر، من باش تا به این شب ها به تابم. من کبیری تشنه یک قطر آبم. عشق دورم، هر جا باشی من خودم رو میرسونم، تا کنارت زندگیمو بگذرونم. با تو باشم با تو ای نامهربونم، ای قرار بیقراری های نابم، ماه من باش تا به این شب ها به تابم. من کبیری تشنه یک قطره آبم.
سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ببین منو، لنت درست، لنت تن